ازش بگذرم این نیست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری جای خاطر باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری میرسم نواس موندم، من مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد رد میشه از دل شیشه، قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری نیست.
خب یه عالمه جذابیت وجود داره برای ماجرای دنیای زیر آب و قصه های کودک. حالا باز هم سراغ شما خانم امیدالله میایم.
بله.
چون بر سر میز هنرهای نمایشی کودک و نوجوان هستیم و قصه های کودک و نوجوان، بریم سراغ قباسی به شما بپرسیم.
آره، من خیلی برام در واقع امروز روز جذابیه و خیلی دوست دارم بدونم که اول اینکه مقتضیات قباسی برای کودک یا نوجوان اصلا از چه سنی میشه قباسی بکنن و اینکه در واقع از تجربه‌ای که میتونن اون تجربه‌ای که به دست بیارن توی این لحظه برامون بگید.
خواهش می‌کنم. قبلش من یه توصیه‌ای دارم برای والدین، این که بچه ها رو از کودکی، که حالا شاید بگم از 2 سالگی یا 3 سالگی، با استخر یا دریا آشنا کنن، چون یه موزلی که شاید بگم ما خیلی باش مواجه میشیم، افراد بالغ حتی بالای 40 سال 50 سال یه موقع میان برای آموزش، اینا ترس از آب دارن، یعنی حتی از اینکه پاشونو بذارن توی دریا واهمه دارن، اونم باز از اینی که نمیدونن چه خبره و وقتی میان وارد میشن دیگه دوست ندارن بیان بیرون. در مورد اینکه چه سنی برای غواصی، 10 ساله که میتونه کودک
تجهیزات داشته باشه
و آموزش ببینه، بهش میگن جونیور. جونیور حالا توی سیستم ما جونیور اوپن واتر میشه و عمق تا 12 متر رو میتونن غواصی بکنن دیگه. حالا بعد به مرور زمان که سنشون بالا بالاتر میره و حتما هم که علاقه من میشن دیگه همینطوری ادامه میدن، عمق زیادتر میشه، تخصص ها زیادتر میشه و وقتی که از کودکی با آب آشنا میشن، من مثلا بخوام مثال بزنم، دختر خودم رو از 2 سالگی با خودم بردم دریا. الان 16 سالشه، علیرضا دیدتش توی آب مثل ماهیه. و بعضی وقتا یه سری افرادی که با ما میان حتی جرئت نمیکنن دیگه پاشونو، یعنی یه جوری باشه که پاشون به بستر نرسه، و وقتی میبینن شاید هم قفته میخورن که چرا زودتر
شروع نکردن.
چون واقعا دنیای زیر آب یه اصلا یه چیز جدایی از خشکیه،
خیلی متفاوته خانم امیدواره، حتی از طبیعت جنگل خیلی متفاوت تر نسبت به در واقع زیر آب هستش، اون حسی که پیدا میکنی و اون ارتباطی که با در واقع موجودات زنده توی دریا میگیری.
من الان یه سوال دیگه هم برام پیش اومد، یعنی در واقع این سوالم دو تا بخش داره. بخش اولش اینه که یک بخش تبلیغاتی غواصی اینه که شما غیر از این که میتونید از نزدیک حیوانات رو یا موجودات دریایی رو ببینید، میتونید به اونا غذا هم بدید. این در واقع در تناقض با اون صحبتیه که ابتدا
اصلا یعنی غذا دادن، حالا من میگم نسبت به اون چیزی که خودم باعث زیاد سر کار دادم، به ماهی بزرگترین اشتباهیه که کسایی که میان حالا برای مسافرت میان سمت خلیج فارس، البته توی خزر ما ندادیم اینو، ولی خلیج فارس حالا قش میرن کیش میان، این براشون میدونی یه حس خوبیه که فکر میکنن مثلا دارن کار خوبی رو انجام میدن، ولی واقعا غذا دادن به موجودات زیر آب اشتباهه.
حالا یه سوال دیگه، این که اصلا اساسا وقتی ما وارد حوزه استحفاظی ماهیا میشیم و میریم دنیای زیر، بر ما خیلی خوشاینده، به اونا آسیبی نمیزنه؟
ما نباید آسیبو بزنیم.
چطوری؟
ببینید، یکی این که ما میگم توی صحبت های قبلی میگفتم ما زیر آب به هیچی دست نمیزنیم، یعنی ما دستامون اینجوری، حالا الان شما داری میبینی اینجوری بسته یا توی سینه سینه است، آره، یا مثلا توی جیب اون بی سی دیه، چون اصلا با دست زیاد کاری نداریم زیر آب، معمولا
هر
آره با پا فین زدنه. ببین من خودم تو غواصی وقتی قراره یه دوره‌ای رو شروع بکنم، سرلوحه حرفام یکی ایمنیه، ایمن میریم، ایمن غواصی میکنیم، ایمنیه، و اینکه به هیچی دست نمیزنیم. ببین دنیای زیر آب چون جذابه، شما دوست داری که مثلا لمس کنی، مثلا ببینی این چیه، مثلا چه حسی میده وقتی دست میزنی بهش. حالا من الان میخوام یه پرانتزم باز بکنم، متاسفانه اشکالی نداره که از بلاگرا یه موقع نکه فعالیت های مجازی هستن این کارو میکنن توی برای اینکه دیده بشن بیشتر، اقدام میکنن به لمس موجودات دریا، مثل لاک پشت، مثل ستاره دریایی و و و چیزهای دیگه که از آب حتی اینا رو میارن بیرون، نشون میدن که این شکلیه، این نمیدونم اسمش اینه. ببین شما هر لمسی که به موجود زیر آب وارد میکنی براش استرسه. شما وقتی زیر آب هستی، یعنی تو حالت اسکوبا هستی، جزوی از دریایی، یعنی اون موجودات دریا شما رو به عنوان یه دونه ماهی میبینن و احساس خطر نمیکنن تا زمانی که شما میخوای مثلا میگم دیگه این مثلا کنجکاویته، میخوای مثلا یه صدفی رو دست بزنی ولی نمیدونی توی اون صدف یه حلزونی هست که وقتی که بخواد از خودش دفاع کنه یه حالت خورتومه میاره بیرون، اونو بهت بزنه، جزو سمیترین موجودات روی زمین و زیر آب. یا یه سری ماهی ها هستن شکل سنگن، استون فیش میگن یا اسکورپیون فیش میگن، اینا سمی هن، نمیشناسی شما به عنوان حالا یه نفر که داری یاد میگیری یا داری یه غواصی تفریح میکنی اونو لمس بکنی، برای خودت بیشتر صدمه داره. یا حتی ماهی های کوچیکتر، اینا همشون وسایل دفاعی دارن، سفره ماهی، یا اون به خصوص لاک پشت. لاک پشت اصلا لمس کردن لاک پشت اشتباهه، میگن نازش میکنه. میگم یا مثلا ستاره دریایی رو میبینه خوشگله با خودش میاره بیرون. اینه که من یه مطلب دیگه ایرم بگم. ببین ما توی قواسی یه سه تا مطلب داریم برای حفظ محیط زیست. میگیم که چیزی از خودمون به جا نمیذاریم غیر از اون حبابی که از تنفسمون خارج میشه، چیزی بر نمیداریم غیر از اون خاطره‌ای که از اون قواسی داریم، و چیزی شکار نمی کنیم غیر از عکس. عکس به عنوان این که شما یه لحظه خاصی رو شکار میکنی، به اصطلاح شات میزنی، ثبت میکنی یا فیلم میکنی یا فیلم میگیری. اینو ماها به عنوان مربی رول مدلیم انتقال میدیم به اونایی که آموزش میبینن، و حین قواسی مرجانایی به خصوص شاخ گوزنی، اینو حالا میگم که اگر کسی علاقمنده به دریاست و شنا میکنه و میبینه میتونه، اگر میبینن مرجان شاخ گوزنی رو سرچ کنن میتونن ببینن.
همون حالت سنگی که تو یه زمانی دوران بچگیمون توی خونه ها بود سفیده.
بله
شاخ شاخ هست.
بله.
وقتی که میمیره سفید میشه، و وقتی که دریا در واقع جریان پیدا میکنه در زیر و حالت حالا میتونم بگم ساده تر تلاطم و طوفانی میشه، این مرجان ها گاهی اوقات بر میگردن. وقتی که برگردن اینا به مرور سرش سفید میشه و اینها میمیرن. اونهایی که عاشق محیط زیست هستن، یعنی یه برنامه‌های مرتضی و دوستا و رفقاش دارن، فقط میرن برای این کار، میرن تمام مرجان‌هایی که برگشته دوباره برش میگردونن، یا میذارن اون شاخه‌های شکستش رو میذارن توی مرجان‌های دیگه و اینها دوباره ادامه حیات میدن.
چقدر جذاب. من یه سوالم از ایشون داشتم بابت اینکه
زیاد فرصت نداریم، فقط 2 دقیقه.
آره خیلی کوتاه‌تر. عجیب ترین تجربه‌ای که شما داشتین توی قواسی چی بوده؟ عجیب ترینش، چون میخوام برگردم به موضوع قصه
میکنم. خیلی خلاصه بگم سرکار خانم علیرضا جان، دریا هر روزش یک تجربه است، یک خاطر است و یک هدیه بهت میده. شما 2 تا دای و یکسان نداری. عجیب ترین نمیتونم بگم، ولی جذاب ترین و اونی که همیشه توی چندین سال گذشته تا الان توی خاطرم هست، قواسی من با والشارک بود توی خلیج فارس. و خب والشارک یکی از بی‌نظیرترین موجودات زیر آبه و بی‌خطرترینه، که فکر میکنم بعضی از این ویدیوهاش توی چیزم فضای مجازی دیدید که میرن رو پشت اینا وای میستن، لمسشون میکنن، با اینا شنا میکنن. اون یکی از جذابترین لحظات من توی قواسی بوده.
استثنایی اومده بود سمت جزیره کیش.
بله. خیلی کم اتفاق میفته که دیده بشن، ولی اونا تو مسیر مهاجرتشون خارج فارس میان. صحبت دیگه ای ندارم.
خیلی
خوشحال شدم از آشنایی با
شما. خیلی ممنون از مرتضی عزتی عزیز. جزیره کیش برگشتی قواسی ها یاد ما رفقای کافه رادیو باش. آخرین نکته خیلی کوتاه.
بله خیلی سریع. حالا چون امروز در واقع این نقطه تلاقی به وجود اومده، من الان یه سوالی از آقای عزتی پرسیدم و همون قصه عجیب ترین ماجرایی که توی دریا تجربه کردم. خب حالا ما اگه بخوایم اینو به تصویر بکشیم به عنوان یک در واقع قصه برای مخاطبان ما، یک نمایش آماده کنیم با این موضوع، باید اول کامل بدونیم که زیر دریا چه خبره. حداقل یک بار خودمون قواسی رو تجربه بکنیم. اگر نمیتونیم تجربه بکنیم، باید اونقدر مطالعه بکنیم که انگار یک دور اونو تجربه کردیم. و بعد در واقع حالا بیایم بعد از این که تجربه کردیم، پژوهش کردیم، شروع کنیم به قسم. شاید ما نتونیم توی اون نمایشمون کامل همه زیر دریا رو بگیم، شاید فقط همین ماجرای برگردوندن اون شاخ گوزنی بود اسمش.
بله مرجانای
مرجانای شاخ گوزنی رو فقط بخوایم بگیم. و حالا من مفصلا در واقع روزهای آتی، برنامه‌های آتی در رابطه با قصه و اینکه چطوری بهش بپردازیم برای مخاطب خردسال، کودک و نوجوان.
خیلی متشکرم خانم فاطمه امیدالله و مرتضی عزتی عزیز. درود بهتون، خداحافظی می‌کنم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
دلم گرفته از جهان، اما نه از تو. تو همان اتفاقی هستی که اگر هزار بار هم تکرار شود باز دلم می لرزد. در شلوغی این شهر، در ازدحام بی لبخند آدم ها، تو مثل سکوت یک عصر بارانی می رسی، بی صدا اما با تمام صداهای دنیا. دستت اگر در دستم بود جهان آرامتر می چرخید، ابرها کمتر گریه می کردند و من کمتر دلتنگ می شدم. تو را باید نوشت، نه با کلمه، که با نفس، در هر بازدم، در هر نگاه، در هر پاییز که می گذرد و دوباره تو را به یاد می آورم. هر دو منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، ساعت 3 عصر. مراقبت.
جوان همراه شما.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعیه. خب ما که داریم توی قسمت‌های مختلف برنامه گس در مورد این صحبت می‌کنیم که هوش مصنوعی چقدر موضوع مهمیه. وقتی که در موردش انقدر صحبت میشه، به غیر از کسایی که مشغول به کار هستن، کسایی که کارفرما هستن هم میشنون و خب کارفرماها هم سعی می‌کنن که از این ابزارها استفاده بکنن برای موضوعات مختلف از جمله استخدام آدما. حالا توی این قسمت می‌خوایم در مورد حوزه سرمایه انسانی صحبت بکنیم و ببینیم که توی دنیا چه خبره. می‌خوایم در مورد یه قانونی صحبت بکنیم که توی ایالت کالیفرنیا تصویب شده و خب موضوع جالبیه. این موضوع ممکنه مستقیما با آینده شغلی همه آدما در ارتباط باشه. قانون جدیدی که توی ایالت کالیفرنیا درباره استفاده از سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار توی محیط‌های کاری از اول اکتبر 2025 اجرایی شده و ممکنه نحوه استخدام، ترفیع و حتی ارزیابی عملکرد آدم‌ها رو توی محیط کار تغییر بده. خب موضوع چیه؟ توی چند سال گذشته استفاده از هوش مصنوعی به شدت توی فرآیندهای سرمایه انسانی و منابع انسانی (human resource) افزایش پیدا کرده. شرکت‌ها برای صرفه‌جویی توی زمان و هزینه از الگوریتم‌های استفاده می‌کردن که رزومه‌ها رو بررسی می‌کرد، مصاحبه‌های ویدیویی رو تحلیل می‌کرد و حتی درباره این که چه کسی احتمال بیشتری برای موفقیت توی یه شغل داره تصمیم می‌گرفت. اما خب همونطور که توی قسمت‌های قبلی هم در مورد صحبت کردیم، هوش مصنوعی مثل انسان‌ها داده‌هایی یاد می‌گیره که در گذشته وجود داشتن و اگه داده ها پر از تبعیض یا سوگیری باشن، نتیجه هم همون میشه، یعنی تصمیم گیری ها ناعادلانه انجام میشن. به عنوان مثال چند سال پیش مشخص شد که یکی از سیستم های استخدام خودکار شرکت آمازون ناخودآگاه رزومه زنان رو کمتر از مردان امتیازدهی میکرده، فقط به خاطر اینکه داده های تاریخیش بیشتر مربوط به استخدام مردا بوده، یا مثلا به خاطر رنگ پوست آدم ها تصمیمش به انتخاب یک نفر برای پوزیشن شغلی تغییر میکرده. همین مثال باعث شد که قانونگذارا به فکر بیفتن که باید برای استفاده از همچین سیستم های چارچوب قانونی مشخص بشه. حالا قانون جدید چی میگه؟ قانون جدید کالیفرنیا شرکت ها رو ملزم میکنه که در صورتی که از سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار استفاده می‌کنن، باید شفافیت کامل در مورد نحوه عملکرد این سیستم‌ها داشته باشن. به بیان دیگه، شرکت‌ها باید به کارمندا یا داوطلبا اطلاع بدن که تصمیم‌گیری درباره آنها با کمک هوش مصنوعی انجام میشه. اگه فردی به خاطر تصمیم یه الگوریتم رد شد، حق داره بدون چرا. شرکت‌ها موظفن به طور منظم سیستم‌های خودشون از نظر سوگیری نژادی، جنسیتی یا سنی ارزیابی بکنن و گزارش بدن. و شاید مهم‌ترین نکته این که باید مسئول انسانی توی هر مرحله دخیل باشه تا تصمیم نهایی رو تایید یا اصلاح بکنه. این یعنی پایان دوران تصمیم گیری کاملا ماشینی توی استخدام و منابع انسانی. چرا کالیفرنیا پیش قدم شده؟ کالیفرنیا معمولا توی حوزه تکنولوژی یه قدم جلوتر بوده، از سیلیکون ولی گرفته تا شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و متا و تسلا همه توی این ایالت فعالیت می‌کنن. در نتیجه قانون‌گذارای این ایالت هم خیلی زودتر از بقیه متوجه شدن که هوش مصنوعی می‌تونه در عین مفید بودن خطرناک هم باشه، به خصوص وقتی که پای تصمیم‌هایی در میون باشه که زندگی مردم تحت تاثیر می‌ذاره، مثلا استخدام یا اخراج یه نفر. قانون جدید کالیفرنیا در واقع یه ترکیبی از دو تا هدف رو داره. اول حفظ نوآوری و رشد فناوریه، دوم این که با رعایت انصاف و شفافیت مسئولیت پذیری اجتماعی هم داشته باشه. حالا این قانون یه سری مزایا برای کارمندا ایجاد میکنه. اگه بخوایم از نگاه مثبت به ماجرا نگاه بکنیم، این قانون یه پیروزی بزرگی برای حقوق کارمندا، چون برای اولین بار شفافیت توی تصمیمات ماشینی به قانون تبدیل شده. حالا اگه یه کسی احساس بکنه که ناعادلانه رد شده، میتونه از شرکت توضیح بخواد، حتی از مسیرهای قانونی پیگیری بکنه که آیا الگوریتم مورد استفاده سوگیری داشته یا نه. این قانون همینطور شرکت‌ها رو تشویق میکنه که از مدل‌های هوش مصنوعی قابل توضیح یا اکسپلینبل AI استفاده بکنن، یعنی مدل‌هایی که بتونن دلیل تصمیم خودشون رو توضیح بدن، نه اینکه فقط بگن مثلا این فرد مناسب نیست. اما از یه طرف دیگه این قانون برای شرکت‌ها یه معنایی داره. برای شرکت اجرای این قانون خیلی چالش برانگیزه، به خاطر اینکه شرکت ها مجبورن که فرآیند استخدام و ارزیابیشون رو دوباره طراحی بکنن تا مطمئن بشن که هیچ تبعیضی در داده ها و تصمیم های مدل وجود نداره. به علاوه باید متخصصای در زمینه اخلاق هوش مصنوعی و حاکمیت داده هم استخدام بکنن، به خاطر اینکه قانون جدید از شرکت ها میخواد که مدارک فنی و گزارش های حسابرسی الگوریتمی ارائه بدن. البته در عین حال این شفافیت میتونه اعتماد عمومی رو هم بالاتر ببره. وقتی افراد بدونن که سیستم منصفانه هست، احتمال بیشتری داره که تصمیماشونو بپذیرن. مثلا فرض بکنید که شما توی یه شرکتی کار میکنید که از یه ابزار هوش مصنوعی برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده میکنه. خب این مدل هوش مصنوعی بر اساس داده‌هایی مثلا سرعت انجام کار، زمان پاسخگویی به ایمیل‌ها یا حتی لحنی که شما توی چت‌های کارتون داری، بهتون امتیاز عملکرد میده. اگه این سیستم تصمیم بگیره که شما برای ترفیع مناسب نیستین، طبق قانون جدید شرکت موظفه که به شما اطلاع بده که هوش مصنوعی توی این تصمیم نقش داشته اولا، و حتی بهتون بگه که دلایل این انتخاب چی بوده و اگه یه سری داده‌های موثر رو هم افشا بکنه. به این ترتیب اگه شما متوجه بشین که مثلا سیستم به طور ناعادلانه روی ساعت کاری شما تمرکز کرده و شرایط کاری شما رو در نظر نگرفته، میتونید بهش اعتراض بکنید. این در واقع یه نوع حق دفاع دیجیتال برای کارمندا ایجاد می‌کنه. البته که در کنار این موضوعاتی که صحبت کردیم، پیاده سازی این قانون به این سادگی نیست. هنوز خیلی سوالا جواب کاملی نداره. مثلا اگه الگوریتمی منجر به تبعیض بشه، خب چه کسی مسئوله؟ یا اینکه آیا همه شرکت‌ها توان مالی و فنی اجرای حسابرسی الگوریتمی رو دارن یا نه؟ و مهم‌تر این که آیا مقررات میتونن جلوی تبعیضای پنهان داده‌ها رو بگیرن یا نه؟ یه کنجکاوی ذهنی هم توی آینده این حوزه داشته باشیم. کارشناسا پیش‌بینی می‌کنن که تا 5 سال آینده بیشتر از 70% شرکت‌های بزرگ توی آمریکا و اروپا از یه نوع سیستم تصمیم‌گیری خودکار توی منابع انسانی استفاده می‌کنن. بنابراین قوانین مشابه به زودی توی سایر ایالت‌ها و کشورها هم تصویب می‌شن. در واقع اتحادیه اروپا هم توی چارچوب قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا داره به همین نوع تصمیم گیری میرسه. توی آینده نزدیک استخدام آدم‌ها احتمالاً یه ترکیبی هستش از اون چیزی که هوش مصنوعی میگه به علاوه قضاوت انسانی. در واقع ماشین‌ها داده‌ها رو تحلیل می‌کنن، ولی تصمیم نهایی رو انسان می‌گیره. خیلی خوب، یه جمع‌بندی در مورد صحبتایی که امروز کردیم داشته باشیم. قانون جدید کالیفرنیا داره یه زنگی رو به صدا در میاره که به ما این هشدار رو میده که یه تغییر بنیادی داره اتفاق میفته. ما داریم وارد یه دوره‌ای میشیم که هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه یه بخشی از نظام حقوقی و اجتماعی آدم‌ها هم شده. این قانون سعی میکنه که برای پیدا کردن تعادل بین نوآوری و عدالت یه تلاشی بکنه، یعنی این قانون حقوقی رو برای آدم‌ها در نظر می‌گیره در مقابل هوش مصنوعی. اگر یه مدل هوش مصنوعی تشخیص داد که شما دارین کمکاری می‌کنین، یا اگر یه مدل هوش مصنوعی تشخیص داد که مثلا شما به خاطر جنسیتتون که مثلا آقا هستین یا خانم نمیتونید یه جای استخدام بشین، حالا شرکت مجبوره که برای این تصمیم گیری یه دلیلی رو توضیح بده و خب این میتونه باعث بشه که عدالت بیشتری برقرار بشه. البته در کنار سختی‌های پیاده‌سازی و هزینه‌های اجرایی هم داره که توی این قسمت در موردش صحبت کردیم. منتظر باشین که توی قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی تا هممون توی این حوزه به روز باشیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
فروش بیشتر و تسویه تضمینی. شما کسب و کارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و هایپرکالاهای فروشنده کالای با دوام می توانید با پیوستن به جمع فروشگاه‌های طرف قرارداد کارت رفاهی از امکان فروش اقساطی با قابلیت دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام و تضمین بانک بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
معمولا شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو، با موتور دایرکت درایو هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنیم. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 3881